بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني. سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخرا أهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه کنیم در روز جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. آقای جواهریان فرمودن که این مجلس رو در واقع به یاد پدرشون که توفیق داشتن مجلس عزا برای امام حسین علیه السلام اقامه می کردن، در واقع به اون خاطر برپا کردن. یعنی دوست دارن که پدرشون هم در این مجلس بوده باشه و ما که اینجا هستیم اشونو یاد کرده باشیم و اشون سر سفره امام حسین علیه السلام بوده باشن. چه خوب که فرزندان پدرانشون رو در چنین موقعیت های یاد میکنن و انگیزهی که برای یاد اونها دارند انگیزهی است که انشالله خیر و منفعتش به اونها میرسه. و امثال بندم که در این مجالس شرکت میکنم یاد میگیرم که منم برای گذشتگان خودم این کار رو بکنم. انشالله پدر آقای جواهریان، یعنی آقایان جواهریان و همه درگذشتگان و همه اون کسانی که دستشون از این دنیا کوتاهه، اونها هم در این مجالس حضور داشته باشن و بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. من که نشسته بودم صدای کمی شاید خسته کننده باشه برای شما یا مثلا اذیت بکنم، من سعی میکنم خیلی بلند حرف نزنم، خیلی هم آروم حرف نزنم، ولی امیدوارم که خدا به شما صبر و تحمل بده که این چند دقیقه ای که بنده مصدم انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم. شیطان کارش ایجاد شک، استراب، دغدغه، کارش اینه. وسوسه‌ای هم که میکنه برای همینه. وسوسه رو اون آدمی میکنه که میخواد انسانو رو هوا و زمین نگه داره. یه نفر آدمو دعوت میکنه میگه آقا اینجا بشین، یکی میگه اونجا بشین، اما یه نفر میاد میگه اینجا بشینی خوبه یا اونجا بشینی خوبه. یه چیزی میگه آدم مردد میشه. شیطان کار اصلیش وسوسه است، علتش هم اینه. چون ما یه مخلوق ریشداری هستیم که با الستو به ربکم آمده ایم، ما همه خدا خواهیم. او برای اینکه ما رو از اون نقطه بلند کنه ببره جای دیگه، با وسوسه ایجاد شک، تردید، دغدغه، استراب این کارو میکنه. چون در نقطه مقابل که امر روشنی وجود نداره. قرآن میفرماید که اون چیزی که شیطان دعوت میکنه انسان رو به غروره. غرور در عربی، این غروری که تو فارسی میگیم نیست به معنی تکبر، یعنی اون جایی که آدم فریب میخوره. دلاه ما به غرور، قرآن میفرماید در مورد هست آدم و حوا، اون جایی که آدم واقعیت رو درش تردید میکنه، یه چیزی کنارش میبینه. شیطان از اینجا شروع میکنه، یعنی جنسشو میاره تو بازار، عرضه میکنه، تبلیغ میکنه، داد میزنه، فریاد میکنه، میگه این چقدر بهتر از اونه. اینا رو همه رو قرآن میگه. قرآن میگه که شیطان به انسانها وعده میده در جایی که خدا هم وعده داده، اما وعده شیطان غروره، کشکه، تنه داره. و میگه روز قیامت وقتی که یه دمیان موقعی که میخوان مجازات بشن میگن بابا این شیطان مقصر بود، شیطان میگه به من چه ربطی داره، من یه چیزی گفتم، یه وعده‌ای به شما دادم، فخلفت کن زیرش هم زدم، شما چرا باور کردین؟ لومو انفسکم، برین خودتون رو ملامت کنین، به من چرا، من چیزی گفتم میخواستی گوش نکن. خلاصه داستان شیطان جرأت نداره به کسی نزدیک شه. اینایی که میگن اجنه و شیاطین و اینا، ابتدا هیچ کدوم از اونها هیچ جرأتی در نزدیک شدن به انسان ندارن و هیچ اجازه ای ندارن. اگر جایی دیدین حضرت، قرآن میفرماید حضرت در کربلا فرمودن استحوذ علیهم الشیطان، شیطان سوار اونها شد، به خاطر اینکه انما سلطانه علی الذین یتولونه، اونا رفتن سراغ شیطان و اونو به سرپرستی و دوستی گرفتن. این تولی یعنی سرپرستی که آدم نسبت به او تعلق خاطر داره، این میشه ولایت پذیری. ولی اون که داعش میاد سر مردم حاکمیت ایجاد میکنه، اصلا لغت ولایت اینجا نمیخوره، این حاکمیته. اون کسانی که به شیطان رکاب دادن، باورش کردن، شیطان خطوات داره دیگه، درسته؟ ریز ریز نزدیک شد، اینا دنده به قضا دادن و تموم شد و جایی رسید که شیطان برشون سوار شد. این اجازه خود اونا بود، انما سلطانه علی الذین یتولونه. اینجا بله، اینجا ارتباط هست، شیاطین وحی میکنن، میبینن، توصیه میکنن، یاری میکنن. تو جنگ بدر شیطان میاد میگه من با شما هستم، کمکتون میکنم، جار لکم. بعد وقتی میبینه امیرالمؤمنین علیه السلام میترسه، فرار میکنه، میگه من چیزی میبینم شما نمیبینی. شیطان کارش اینه. شیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن میگه اینا رو. منتها چون ما میگیم ان کید الشیطان کان ضعیفا، متاسفانه چون خود ما ضعیفیم دیگه، دو تا ضعیف به هم میخورن دیگه، دیگه بسته به اینه که ما چه میکنیم. برشت خدا انسان رو بدون ریشه، بدون سرصاحب، بدون ولی، بدون سرپرست رها نکرده. ما اینجوری زندگی میکنیم متاسفانه، یعنی برعکس. اینو برای این عرض کردم که خلقت و نظام الهی بر یک استواری بنا شده، فی احسن تقویم، همه چیش قرص و محکمه. امروز که ما داریم با هم حرف میزنیم و میریم توی سوپرمارکت، میبینیم انواع و اقسام خوردنی ها در بسته‌بندی های مختلف از کشورهای مختلف به ترکیب های مختلف موجوده. اینجا نشستیم این میوه ها رو که میبینید، به شما بگن آقا این ظرف میوه، بفرمایید اینم ارگانیکه،
یعنی اینو طبیعت بار آورده. همه میگن اون ارگانیکه رو میخوریم، یعنی خلقت خدا هنوزم استواره. بازار هرچی شلوغ بشه به شما میوهی بدن یک دست، خوش رنگ، درشت، تعبیرش نمیگیری. به شما خیار یه نواخت بسته بندی شده، میگه ما اینو به درد نمیخوره. اون بوته یا اونایی که کج و کله است، اونایی که مثلا هیچ دوتاش مثل هم نیست ولی طعم داره، بو داره، اونا کو؟ اونا داری؟ ببینید دقیقاً مثل این داستان که توی خوردنی ها ما به دنیای آمده ایم، به جهانی وارد شده ایم که بدون این که ما ثبت سفارش بدیم، بدون این که ما دخالت کنیم، بدون این که به خدا مشاوره بدیم، بدون این که از ما اصلا سوال بکنن، خدای متعال آنچه که ما میپسندیم برای ما مفیده، اونو در فصل خودش، در جغرافیای خودش خدا قرار داده. کسایی که تو گرم سیر زندگی میکنن اونا یه میوه هایی رو زیاد دارن، مثلا خورما فرض کنی. کسایی که تو سرد سیرن یه میوه هایی رو دارن. تو هر فصلی یه میوهی هست. الان پزشکانی که از مثلا چیزای سنتی و اینا هم آگاهن توصیه میکنن، میگن مثلا تو زمستان هندوانه نخورید، خیار نخورید، مثلا خربوزه نخورید، اینا مال زمستان نیست، اذیتتون میکنه. ولی خب انسان فکر کرده گل زده، طبیعتو خراب کرد دیگه، میوه رو یه جای ورداش برد جای دیگه که اصلا اینجا با اونجا نمیخوره. این پزشکای، این اطبای سنتی که مراجعه میکنید وقتی میخوان یه چیزی رو توصیه کنن، میگن اگه میخوای این گیاهو بری بخری، مثلا دمنوششو بخوری، هرچی، برو اونی که تو منطقه خودتونه اونو بخر. نعنایی که تو منطقه شماست رو شما اثر داره، مال یه منطقه دیگه اثر نداره. اون آب و هوای دیگه است، تو آب و هوای دیگه زندگی میکنی. ما همین رو قاطی کردیم دیگه، همین رو قاطی کردیم. میوه اونجایی که خودمون زندگی میکنیم و میزنیم کنار، اونی که طبیعت به ما هدیه میکنه، میریم میوه یه جای دیگهی که با یک سیستمی طراحی میکنن که بسته‌بندیش ساده باشه، از این جهت که همه یه اندازه باشه، همش بر رو داشته باشه، چشم مهمانو خیره کنه، بگن آقا ببین چی میوه گذاشته، میرم اونو میخریم. خب پس ببینید خدا همه چیو در جای خودش قرار داد، ما انسان ها اومدیم همه چیو به هم ریختیم، بعد رسیدیم به جایی که دوباره میخوام دندقه برگردیم دیگه نمیشه. میخوام بگیم که میخواهیم میوه هایی رو استفاده کنیم، غذاهایی رو استفاده کنیم که طبیعیه، درسته، سلام علیکم و رحمت الله، طبیعیه، درسته، خوبه، مفید، ارگانیکه، چیز مصنوعی توش نیست. الان همینه دیگه این بازی ها. بعد جالبه میوهی که خود طبیعت میداد حالا شده گرونتر از میوهی که ماها به زور اونو از دل خاک کشیدیم بیرون. خب روی این موضوع انشاءالله فکر میکنید. خیلی مثال داره. اینو برای چی من عرض کردم؟ برای که این نکته رو عرض کنم. چقدر تو این طبیعت زندگی کردن و سالم زندگی کردن چقدر آسان بود؟ و اگر ما تو طبیعت زندگی کنیم چقدر آسان است؟ با طلوع فجر بیدار میشیم، با غروب آفتاب کم کم میریم برای خوابیدن، خواب سر شب مقویه، بیداری نیمه شب قبل طلوع فجر آثار عجیب غریب داره، هم جسم، هم روح، هم روان، آرامش، آسایش، هم اینا. نمیشه، تلویزیون داریم برنامه داره، نمیشه، قرار داریم، نمیشه. کسی که تو طبیعت زندگی میکنه، طبیعت به او هوای پاک هدیه میکنه، نور درست آفتاب رو بهش هدیه میکنه، درسته، خاک زمین رو به او هدیه میکنه، میوه هایی که تو طبیعت هست رو بهش هدیه میکنه، از صداهای طبیعی استفاده میکنه، اینا آرامش بخشه. طرف بیماری روانی که میگیره بعضی موقع درمانش اینه که مثلا بره یه جایی که گل و گیاه زیاده، یعنی بره طبیعت. اینه که من میگم برخورد کردم، دارم عرض میکنم، اینقدر به لحاظ روانی زمینگیر شده، رو ویلچره، هیچ مشکل جسمی نداره. بعد میگفتن اینو 2 ساعت ببرین پارک، میترسه، گفت دوستا گلدون بذاریم پشت پنجرش بشینه ببینه. چقدر انسان مغرور و فقیره، چقدر کم شعور و ضعیفه. وقت برای اینکه شهر رو ما قشنگ بکنیم، قشنگ بشه شهر، رو دیوار و رو فلز عکس گل کشیدیم و پرنده کشیدیم که بگیم اینا گلن، اینا پرندن، اینا گیاهن. به حال این انسان باید گریه کرد، واقعا واقعا باید گریه کرد. وقت این انسان میشینه از خدا بد میگه، خدا چرا مضطربم، چرا آرامش ندارم، چرا لذت نمیبرم، چرا زندگی کیف نمیده. خب چی کارت کنم؟ از طبیعت میری بیرون جای دیگه زندگی میکنی، اصلا آسمان رو نگاه نمی کنی. شما میدانید که توی سلوک شرعی ما نگاه به آسمان داریم، ما توجه به غروب و طلوع داریم، توجه به فصلها داریم. قرآن میگه در اینها آیات خداست، ما تذکر داده شدیم به اینکه گیاهان چگونه میروین، زمین چجوری میمیره، چجوری زنده میشه. اینا رو بر چی خدا گفته؟ و من آیات این منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضله، تمام سیستم رو به هم ریختیم. خب اینو اگه توجه کنیم که اصلا خیلی عرصش وسیعه، دقیقا نظیر همین تو حوزه تربیت ما نظام الهی رو به هم ریختیم. چطور امروز پیدا کردن یکم هوای سالم، یه جایی بی سر صدا، یه دشتی که باز باشه بتونیم افق رو ببینیم، آسمان رو ببینیم، چهار تا میوه طبیعی بخوریم، چقدر سخت شده. میری بازار میگین این میوه 10 تومن ارگانیک، 20 تومن جنگلی، 30 تومن. ولی این برعکس بود، مثل که این انسان به چه گدایی افتاده. این همین تو حوزه تربیته. ما فکر میکنیم خدا انسان رو خلق کرد، خدا ببخش من اینطوری میگم، در جریان نبود که اینا میرن تو شهر زندگی میکنن، بعد اینترنت درست میشه، بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه، بعد اینا نظر تربیتی مشکل پیدا میکنن تو فضای مجازی، خدای ببخش. بعد خدا میگه منم نمیدونستم که اینجوری میشه، ولی 4 تا پیغمبر مشاور میفرستادم، 4 تا ازشون فایل صوتی، فایل تصویری، یه چیزی به پیغمبران میگفتن صحبت میکنی یه سری بحثای تربیتی هم بگین. انسان وقتی که بد غذایی میکنه، بد زندگی میکنه، بد وقت بیدار میشه، بد وقت میخوره، بد میخوره، این کارا رو میکنه، خب احتیاج به درمان داره، مراجعه به کسی داره که او رو به سلامت برگردونه، درسته؟ تو حوزه تربیت هم همینه. من وقتی بد زندگی میکنم سیستمم به هم میریزه، سیستم که به هم ریخت حالا باید بودم این ورانور چیکار کنم. بنده نمیخوام این جمله رو اینجا بازش بکنم، یکی دو نوبت خدمت اولیا تو یکم مدارس یادم نیست کجا بود اینو گفتم، آسان ترین کاری که تو خلقت خدا رقم زده تربیته. کما اینکه فرزندان شما یک زبان و کامل یاد میگیرن، تازه شما بهشون آموزش نمیدین. خیلی موقع شما بهش به اونا میگین اینقدر حرف نزن، ولی حرف میزنه، درسته؟ بچه ها چجوری زبان فارسی یاد میگیرن؟ الان شما یه آدم 30 ساله اروپایی رو بیارین اینجا بهش زبان فارسی یاد بدین، یه طوری که مثل بچه 5 ساله شما حرف بزنه، اگه تونست؟ نمیتونه. تربیت هم همینه. تربیت چیزی نیست که ما بخوام انجام بدیم، تربیت به طور طبیعی داره انجام میشه. شما هیچ کارم نکنید بچه های شما غذا خوردن از شما یاد میگیرن، نوع میزبانی، نوع مهمانی رفتن، تلفن صحبت کردن، اینکه در خلوت من چگونم، در مقابل چگونم، مشتاق زیارت، مخلصیم، چاکریم، یارو میره اه کلافمون کرد، خوب شد رفت، اینا رو داره میبینه، همه رو میفهمه، اینا رو میفهمه تو گرفتاری چیکار کنه. ما یه دانش آموزی بود مدرسه، این تو بازی خیلی هرس میخواد تو فوتبال، خیلی هم عصبانی میشد. بچه ها عصبانی میشن چیکار میکنن؟ یه حرف تندی میزنن، یه سی میگن، لگدی چیزی. هر وقت عصبانی میشد گفت لا اله الا الله، چون اینو یاد گرفته بود. باباش تو اوج عصبانیت میگفت لا اله الا الله. اصلا موضوعی نیست که اون لا اله الا الله ذکر داره میگه که به مقامات عالیه برسه. عکس العملش تو عصبانیت اینه. اگه من پدری بودم که وقتی که کار به نمیدونم نقطه پایانی رسید مستعصل شدم گرفتار شدم بعد همه فهمیدن من میرم وضو میگیرم دو رکعت نماز میخونم برای حل مشکلم، وقتی بچه من اینو دید میفهمه نماز کار کرده چیه. الان نماز مثلا توی زندگی من برای بچه من چه کار کردی داره؟ یه کاری به تکلف انجام میدم سر یه ساعت دیگه، دیگه خارج از اون سعی میکنم نمازی نخونم. اگرم بخونم این نمازایی با قرار مستحبیه، قفل است نافله است. نماز موضوعیت نداره تو زندگی من. من با نماز با یه کسی داشتن مصاحبه میکردن، یه جوانی بود، گفتن تو حالت بد میشه چیکار میکنی؟ مستعصل میشی، به هم میریزی، اصلا حال روانی داغون میشه چیکار میکنی؟ اینا رو جدا جدا میپرسیدن. یکیشون گفتش که نمیدونم، اما بی دلیل میرم روزه گوش میکنم. اون یکی گفت من بی دلیل میرم قرآن میخونم. یکیشون گفت من میرم نماز میخونم. الکی نماز بود، همیشه این جملهش بود، گفت الکی نماز میخونم، یعنی وضو میگیره دو رکعت نماز میخونم. بچه من کی باید بفهمه باباش؟ موقعی که یه دفعه یه نعمتی رو میبینه وای خدایا، مثلا باورم نمیشد. همون موقع بره وضو بگیره دو رکعت نماز بخونه. شده؟ ما که نکردیم. البته چرا، ما گاهی که دوبار دستمون در رفته. یا موقع که مستعصل میشی دفترچه تلفن نگاه میکنی آشنا کیان به کجا زنگ بزنیم، یا من به این کار کاری ندارم، اول بذار برم به خدا بگم من گرفتار شدم، بعد یه کاریش میکنم. اونجا که عصبانی میشی، اونجا که خوشحال میشی. ببینید اصلا تربیت چیز پیچیده ای نیست. تربیت اونجای پیچیده میشه که یک، آقا سلام علیکم، آقا من گفتم شما سوال کنن که شما عجله دارین یا نه. خدا حفظتون کنه، چون به من گفتن تا چه ساعتی باید شکنجه بدم، بعد دیگه از شما استفاده میکنم. میدونید کجا سخت میشه؟ تربیت که داره رخ میده دیگه، میدونید کجا سخت میشه؟ مثل زبان آموزی. زبان آموزی اونجایی سخت میشه که بچه تو خونه مثل ریگ فوش میشه نبد، حالا میخواد بیاد توی محیط فوش نده. یه دانش آموزی بود، خیلی مرتب لباس میپوشید میامد مدرسه، خیلی خوب و ترتمیز و برخورداش هم خوب بود. بعد این بچه توی بازی با بچه های دیگه عصبانی میشد، فوشای بد میداد، خیلی بد. یه چند باری بهش گفتم، گفت نه آقا ما همچین کاری نکردیم. خب بالاخره قبول کرد، این کارو کرده دیگه، سابقه نداشت، تازه اومده بود مدرسه. بعد یه ماهی از سال گذشت، قرار شد مادرش بیاد صحبت کنیم ببینیم چه جوریه و فلان حرفا. مادرش اومد، دیدیم که انصافا که اون بچه که اینقدر مرتب و آراسته و ایناست، انصافا مادر یه مادر آراسته، صحبت کردنش بسیار متین، درس خونده، فاضل، نه روشو بچه صحبت کنیم یه ده دقیقه رو بی چیکار کنیم اینها. بعد گفتم اجازه میدین اون پسرم من از کلاس صدا بزنم بشینیم 5 دقیقه ده دقیقه آخر برای تصمیم گیری اونم باشه؟ گفت باشه. اومد و یه 2 دقیقه از صحبت سه نفریمون گذشت. مادر سر یه چیزی عصبانی شد که مثلا اینو نگو اینو بگو، یه دفعه مادر ریز از اون فوشا به بچه داد. ما فهمیدیم الولد و سر و ابی سر و امه، اینا رو از خونه میگیره. بچه که فوش بلد نیست که. خب حالا بچه وقتی اینا رو خونه یاد گرفت، تو عصبانیت چی بگه، چجور عکس العمل نشون بده، حالا میخواد بیاد تو فضای اجتماعی چیکار باید بکنه؟ پناه بر خدا. میگه بالا سر یکی از علما بودیم، عمل جراحی داشت، داشت به هوش میامد، گفت علی الدوام فوش میداد، فوشای بعد متعجب کردیم. بعد خانواده‌اش اومدن گفتن بله خونه متاسفانه همینطور. چرا فکر میکنید اگه در زمین گندم بکاری جو در میاد؟ چرا فکر میکنید جو بکارین گندم در میاد؟ چون اینجوری فکر میکنیم. چرا فکر میکنیم توی خانواده بچه که زبون فارسی داره یاد میگیره فوش بدیم اینا رو نباید یاد بگیره، دروغ میگیم اینا رو نباید یاد بگیره؟ خب که یاد میگیره، همه رو با هم یه پارچه یاد میگیره دیگه. یه جای تربیت به مشکل میخوره که من رفتارهای خلاف ادب دارم، درسته؟ اینجا بچه منم یاد میگیره، درسته یا نه؟ بعد من میخوام حالا حلش کنم. نکته دوم اینه که وقتی این اتفاق میفته من نمیخوام ریشه رو درست کنم، من نمیخوام عوض شم، میخوام بچه رو تربیت کنم. سختترین جریان تربیت اینه که پدر مادر با همکاری مدرسه و اولیای مدرسه و مربیان همه ابر و باد و ماه و خورشید فلک دست به دست هم میدن این بچه رو تربیت کنن، ولی خودشون نمیخوان تربیت شن. من یه بحثی داشتم، گفتم تربیت یه امر سهل و ممتنعه، آسانترین کار سختترین کار. آسانترین کار زندگی تو درست بکن، بچه تربیت میشه. سختترین کار اینه که تو نمیخوای عوضی، بچه میخواد عوضی. یه دوست عزیزی ما داشتیم، ایشون تو کار آزاد بود، بعد گفت فلان این بچه ما دبستان کلاس سوم چهارم فلان، آقا ما کشتیار این بشر میشیم، درس نمیخونه، هر کاری میکنم درس نمیخونه، عاجز شده بود. بعد چیکار کنم؟ گفتم ببین من بگم به چیکار کنی انجام میدی؟ گفت آره. خب رفیق بودیم، حالا بالاخره فکر میکرد که ما 2000 تجربه داریم. گفتم ببین از سر کار که میری خونه لباساتو که کندی نشستی 10 دقیقه یه کتاب بردار، الکی هم شده جلوت واز کن رو مبهم همینجوری نگاه کن، 10 دقیقه کتاب بخون. گفت همین؟ گفتم آره. گفت من این کارو کنم حل میشه؟ گفتم حل میشه. هفته بعد دیدمش، گفتم چی شد؟ گفت روز اول شد، روز دوم شد، فلانی اصلا من نمیدونم چه جوریام کتاب وا میکنم سرگیجه میگیرم. ببین هر کاری میگی به من بگو انجام میدم، نگو به من کتاب بخون. گفتم خب بچت آینه است؟ آینه تو میگیری. خب تو میای خونه خسته ولو میشی، میزنی تلویزیون این کانال اون کانال، این تو شکل سالم میشه، بعد میسی هم بخوری جون بگیره، خونم همینه دیگه، چه فرقی داره؟ آسانتر از تربیت چیزی توی این دنیایی که ما زندگی میکنیم نیست. مثل آن که آسانتر از طبیعی زندگی کردن تو طبیعت خدا نیست. بابا اصلا روستایی ها نیاز به توصیه ندارن، روستایی که تلویزیون نیومده ها، تلویزیون و بورس و فضای مجازی و ماهواره نیومده، روستایی واقعا داره زندگی میکنه دیگه. از جمله چیزهایی که خدای متعال تو خلقت قرار دادند و ما به طور طبیعی اینا رو تو زندگیمون داریم و اتفاقا اونایی که میخوان مردم رو تو دنیا کنترل کنن و تربیت کنن از اون استفاده میکنن، این موضوعه. ببینید شما توی مجلسی که نشستین همه جور آدم با همه طیف و صنف و وضعیت هست، درسته؟ اما اگه قرار بذاریم آقا دم در چک کنید، هر کی که پیری او از یه حد بیشتره، هر کی که با عصا میخواد بیاد، با عصا بره، با واکر میاد، با واکر میره، هر کسی که فلانه، اینا رو راه ندین. اینجا همه شاد و جوون و توپل و بخند باشن. پدر مادرایی که دیگه دارن زحمت ایجاد میکنن، دیگه خدمت که نمیکنن، کار خودشون هم نمیکنن، اینا رو کم کم شیفت بدین سرای سالمندان. ببینید این ساختن یه جامعه مصنوعیه. ببینید جامعه طبیعی اینه، پدرت، مادرت، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همونی که یه روزی خدای تو بود، روایت میگه تو بچگی بچه ها پدر مادر خدای خودشون میبینن، همون که تمام مشکلات تو رو حل میکرد، همون که تو رو در آغوش میگرفت، همون که به او پناه میبردی، همونی که ازدواج کردی تو کم میآوردی باز میمدی پیش بابات کاراتو حل میکرد، همون نگاه کن ببین چه ضعیف شده، ببین اینو، ببین تو همین جوری میشی، بعد ببین زمین افتاده، ببین باید به او برسن، ببین مثل یه بچه‌ای که باید اونو نظافت بکنن، نمیتونه خودشو کنترل کنه، ببین عاقبت هممون اینه ها. خب تو اینو وردار، همه میشن سیندرلا، یه آدم خوش قیافه همیشه هم یه فرم، من گفتم توی چند تا جلسه گفتم این یه تو امور تربیتی کار میکنن، یه بار این شخصیت‌های کارتونی رو بردارن ادامه داستانشو بنویسن. بابا سیندرلا ما رو 50 سال پیشه، خب بنویس کمر درد گرفت، آرتروز گرفت، نمیدونم زمینگیری شد، عوضش میکردن، اینا رو بنویسین. من بخوام مرد دیگه، این هنوز هست. این شخصیتی که بچه‌ها ما رو مسخره کردن، دنیا اینطوری نیست. هیچ کسی تو دنیا نه سیندرلاس نه باربی، هیچ کسی از این شخصیت‌ها وجود ندارن. مخشون میگه بچه بی تربیت میشه. بی تربیت نه معنی حرف زشت میزنی، یعنی نمیفهمه چه جوری زندگی کنه. خب معلومه نمیفهمه. کسی که ازدواج کرده، نگاهش به زندگی و ازدواج اینه که میریم دیگه همه لوازم خونه نو، خونه مال خودمون دیگه، نه ننه قرد میزنه نه بابا قرد میده، نه یه دفعه تلفن میزنه یکی از شهرستان میاد، مال خودمونه دیگه، خودمون چک میکنیم پردا همه چی صاف اوتو کرده. و اشتباه داری میری تو زندگی. زندگی این نیست. زندگی همونی که از خونه مادرت بلند شدی اومدی، وقت میاد تعامل زندگی رو نداره. اینا رو ما خراب میکنیم. ببینید یه چیزایی هست بر ما نسل ها گذشته. چرا قدیمی ها راحت زندگی میکردن و مشکلاتشون بیشتر بود؟ چون واقعی زندگی میکردن، چون میدیدن سرانجام آدم ها رو. بچه من باید ببینه که پیرمردی که میخواد از خیابون عبور کنه از جوب رد چه چقدر طول میکشه، باید بفهمه تو هم به اینجا میرسی. خجالت میکشه آدم، همش هیکل نشون بده، همش بدنسازی نشون بده، تا کی؟ همش زیبایی و همش تراوت خب نیستی که، توی هیچ کسی توی تو هم نیست. اون تا با فیلم و فضای مجازی و همه رو رنگ میکنیم عوض میکنیم. یکی از چیزایی که خدای متعال تو خلقت قرار داده، تو زندگی ما قرار داده، اینو امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، اهل بیت فرمودن، کل خلقت عبرته. هر جا نشستی این ور رو نگاه میکنی یه درس، اون ور رو نگاه میکنی یه درس، اون ور رو نگاه میکنی یه درس. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، اما هیچکی فکر نمیکنه. الان داری رد میشی میری طرف خونت، یه خونه خرابه، نمیدونم یه ماشین خاک خورده کنار پارک کردن، 10 سال اینجاست، این هم ماشینی بود که از کمپانی اومد بیرون، همه داشتن خودشون رو میکشتن. ببین اینا رو ببین دیگه. چرا اینا رو من عمیق نمیبینم؟ اینا مگه نیست؟ ولی ما زندگی بودایی درست میکنیم برای خودمون. تا میشه بچه های ما حوادث تلخ نبینن، چیزهای بد نشنون. بابا طبیعت کارش همینه، طبیعت داره مردن رو به همه نشون میده، به همه نشون میده، میگه آخرش اینه، آخرش هممون میمیریم. هی میخوای حذفش کنی؟ چی میخوای حذف کنی؟ ما وقتی به پزشک مراجعه میکنیم، چه سن پایین، چه میان سال، چه بالا، میگیم بریم دکتر، بریم یه دیگه متخصص، نکنه بمیریم. چیشی نکنه بمیریم؟ همه میمیریم. بگو وظیفه‌م اینه که برم درمان کنم خودم. مردن که به این چیزا نیست. یکی از دوستانم گفت یکی از اقوام ما سرطان بد گرفته، دکترها جوابش کردن، بوده 20 و چند سال پیش بود. گفت بیا وای صحبت کنی که هم بهش امید بده. گفتم بی انصاف، یارو فرستم تو خونه، گفتم ماه بعد میخوای بری، نمیام چه امیدی بهش بدم؟ گفت حالا بیا چی بهش بگو دیگه. من گفتم خدایا چی برم بگم؟ رفتیم بالا سرش، خب سرطان گرفته دیگه، قیافه داد میزنه دیگه، شیمی درمانی وزنی، نشستیم و حال و احوال و اونم ضعیف. بعد گفتم آجا چی شده؟ گفت چی، دکترها گفتن که دیگه شما مثلا وضعیت اینطوری، یه ماه دیگه کار تموم میمیری. گفتم آجا من تا اینجایی که خبر دارم هیچ کسی تا حال از سرطان نمرده. من این جمله‌ای که گفتم، این آقایی که سرطان گرفته بود افتاده بود، اصلا قیافش یه دفعه تکون خورد. گفت یعنی چی؟ گفتم هیچ کس از سرطان نمرده. گفت یعنی چی؟ گفتم همه از عجل میمیرن، همه از عجل میمیرن. از چی میترسی؟ طرف 15 سال سرطان داره، بهش گفته بودم فردا میمیری، هنوز فردا نرسیده. طرف هم سالمه، گفتن آقا چکاپ کنیم سرطان نداری برو، همون اومد پایین رفته بره اون ور خیابون ماشین زده مرده. شوخی داری با خودت؟ داری برنامه‌ریزی میکنی نمیری؟ خب به بچت بفهمون، بفهمون اصلا مردن. ببینید امیرالمومنین اصلا یه تعبیر راجع به مردن داره، شما تعبیر حضرت رو ببینید اصلا مدهوش میشی. حضرت میگن مردن زیباییش به اینه که تو در جریان نیستی، موقع اومدن که میخواد بیاد نمیدونی که یه بعدم میاد اصلا کاریش نمیتونی بکنی. ببین یه چیزی که به تو مربوط نیست، از تو نمیپرسن، با تو هماهنگی نمیکنن، زندگی تو بکن دیگه. چرا قصه یه چیزی میخوری که اصلا تو توش دخالتی نداری؟ مثل که شما صبح تا شب نگران باشی شتاب جاذبه چرا اینقدره، و هست دیگه. بچهای ما اینجوری به مرگ نگاه نمیکنن. سید و شهدا علیه السلام آمده چندین بار تو راه کربلا میگن مرگ پیش ما اینه. چی میگه؟ بعدم اشتیاق ما به مرگ از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتره. چرا؟ چون ما اسلافمون رو میخوام ببینیم. آیونی که اینجا نشستید، اگه پدرتون به رحمت خدا رفته، مادرتون به رحمت خدا رفته، دوست نداریم بریم اونا رو ببینیم؟ چرا؟ برچی هم مرگ برای چی میترسیم؟ فکر نکنیم من اینجا نشستم همه اعمالم پاکه و دارم ادام کنم. این خبرها نیست. اگه خدا بخواد بترسونه دم مرگ، از ترس مرگ من میمیرم. اینا که نمیخوام شوخی کنیم با مرگ، ولی خب اگه مرگ ترسناکه من چه چاره کنم؟ یه نفر روایت مرگ خونده بود، سختی‌های مرگ اونا خیلی به هم ریخته بود، گفت اینا رو چیکار کنیم، چیکار کنیم اینجوری بشه موقع مثلا محتضر فلان. گفتم والا من یه بار خوندم که سیستمم قاطی کرد، رفتم میشه امام زمان گفتم آقا ولی من شمایی، بزرگتر من شمایی، من چطور آبی به سرم بریزم موقعی مردم؟ من چیکار کنم؟ شما نباشی من چیکار کنم؟ همه موقعی مردن امیرالمومنین میبینن. خب پسر جان، دختر جان، موقعی مردن امیرالمومنین میبینی، نه ترس، اقلا یه کار کن دیدی بهت لبخند بزنه، یه کار کن روشو بر نگردونه، ترس نداره که، همه جا به جا میشیم، همه میریم. اینا رو خدا تو خلقت گذاشته، تو طبیعت گذاشته. و یکی از معجزات بزرگ خدای متعال در خلقت اینه. تمام اینها برای رسیدن به این نقطه بود. یکی از معجزات خلقت اینه. 14 نفرن حقیقتشون نوره. الله و نور و سماوات و الارض، مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح، چراغدانی که درون این 12 امام قرار دارن. درسته؟ خدا به ما منت نهاد، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت. خدا ما منت نهاد، اونا آمدن پایین. اونا که آمدن پایین به چه شکلی، به چه صورتی در آمدن؟ خوب دقت کنید، به چه صورتی در آمدن؟ بشرون مثلکم. درسته؟ شدن مثل ما. خدا میتونه ملک رو بفرسته پایین مثل ما باشه و ابراهیم نشناسه که این ملکه، لوط نشناسه که این ملکه، درسته یا نه؟ حتی من نعلینا بکم فرستادی پایین. خدا چه حسنی داره؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. ببینید خدا اهل بیت رو فرستاد پایین، شدن بشر مثل ما که آنچه که برای اون اتفاق افتاد منم بفهمم. ببین مصیبت امام حسین تو زمین رخ داد و حضرت بشری بود مثل ما، زخم برداشت، بدنش چاک چاک شد، تشنه شد، بچه های او، خیشان او از او طلب آب کردن، هیچی نداشت بده، استیصال خدا نشون داد. اینا راسته. اینجا دیگه داستان آسمانی نکنید، آمدن پایین، اینجا اومدن، اینجا دارن کتک میخورن. برای چی؟ برای این که من و شما هم تو این خلقت اینو ببینیم و حس بکنیم که چه اتفاقی میفته، که از این طریق اون جریان تربیت و نگران بودی. آره خب ازن میگن تجلسون و تو حدسون، میشینین از ما بگین؟ ببین بچه هات خیلی جاها میشینن از کسای دیگه براش میگن، اون قهرمانه، اون پولداره، اون هنرپیشه است، اون خواننده است، اینقدر فالوور داره، این یه ویلا داره، اون کشتی داره، اون نم چی داره، سفینه داره، و همینا رو میگن. ببین تو هم میشین برای بچت بگو بگو خدا 14 تا نوره، اینا حبیب خدا، لا حبیب الا هو و اهله. خدا امام حسین رو خیلی خیلی دوست داره، اینو براش بگو، بگو محبوب تر از امام حسین تو اون دوره کسی نبود، بگو با امام حسین این کار رو کردن. حضرت فرمودن تجلسون و توحدسون، میشینید از ما بگین. بعد فرمودن که ما این مجالس رو دوست داریم، بعد فرمودن که اگر نشستین از ما گفتین چشمتون عشق توش جمع شد، زیاد شد، جاری شد، بیشتر شد. چرا؟ چون هر وقت شما از اهل بیت بگی آدم گریهش در میاد. به محض اینکه میخوای تهنیت تبریک ولادت امام حسین رو بگی، جبرئیل میاد میگه این تبریک و این تهنیت، ولی به فاطمه بگو این پسرش را خواهند کشت. بعد پیغمبر میگه باشه جبرئیل برو، من میگم. خدا گفته الان بگو. بعد وقتی میاد میبینه فاطمه داره با امام حسین علیه السلام حرف میزنه، داره قربون صدقش میره، او چه بد موقعی گفتی. به محضی که به حضرت صدیقی میگن اینو میکشن، حضرت همونجا میفته. خب حملت و امهو کرهن، این که شش ماه اینو حمل کرد، همش دغدغه اینو داشت، قصه اینو داشت، و وضعت و کرهن، موقعی هم که به دنیا آمد گریهشون در اومد. اینا اومدن دیگه، درسته. قمر امام حسین که هیچی، قمر بنی هاشم هست، ام البنین میگه من بچه رو دادم بغل امیرالمومنین، میبینم بازوهاشو میبوسه، هی نگاه میکنه میبوسه، میگه مشکلی داره این دست بچه. امیرالمومنین شب 21 قمر بنی هاشم رو بغل میکنه، چشماشو میبوسه، میدونه چه اتفاقی میفته براش، درسته؟ اینا رو همه دیدن، همه اصحاب همه دیدن، همه باید ببینن که پیغمبر با امام حسین چه میکنن. عاشق جعفر ششتری میگه پیغمبر امام حسین یه جوری میبوسید متفاوت از بقیه که بچه‌هاشون میبوسیدن، نقطه نقطه میبوسید. پرسن یا رسول الله چرا اینجوری میبوسید؟ اینجور باز میگن سینه رو میبوسید، میدانست یه تیر سه شعبه اینجا فرود میاد. حضرت گفتم من جای نیزه ها و شمشیرها رو دارم میبوسم، چون اون موقعی که من نیستم که. وقتی هسته صدیقه خبر شهادت امام حسین علیه السلام رو شنید، به پیغمبر گفتی که پدر جان اون موقع کسی هست حسین منو یاری کنه؟ گفتن نه، کار به جایی میکشه که هیچ کس دیگه برای هیچ کار نمیتونه بکنه، تنها افتاده تو گودی قتلگاه، گوشه با گوشه چشم داره اهل حرم رو نگاه میکنه. اینها مثل گرگ او رو احاطه کردن. احدقو بکم این کل جهات فسخنو که بلجرا، هرچی دستشه داره میکوبه به امام حسین، هیچ کس او رو یاری نمیکنه. حسن صدیقی بقیه این ماجرا رو نمیپرسه، میگه به این پسرم که شهید شد کسی هست براش گریه کنه؟ پنجا حضرت میگن آره، یه دی هستن نسل پس از نسل میان مجلس میگیرن برای امام حسین گریه میکنن، زنان بر زنان گریه میکنن، مردان بر اونا که شهید شدن، حضرت اونا رو دعا میکنن، حضرت اونا رو دعا میکنن. تربیت یعنی این، یعنی بساط تربیت خدا تو خلقت گذاشت. امام حسین رو آورد پایین که بچه های ما واقعیت خلقت رو ببینن، ببینن دنیا چقدر بی‌وفاست. حضرت گفتن از بیوفایی دنیا اینه که سر پسر پیغمبر رو برای یک حرومزاده میبرن، برای یک حرومزاده میبرن. من هوان دنیا، از پستی دنیا اینه که دختر امیرالمومنین رو با ریسمان بکشونن ببرن تو مجلس شراب پیش یزید، اونجا خار به او بگن بنشین، یزید میخواد شراب بخوره و چوب خیزران به دست بگیره و او باید تحمل کنه، هیچی نگه. خدا وکیلی کسی اینو بدونه دنیا رو با جاش میده بره، همه نگاهش به جای دیگری است. کسی که امام حسین رو داره چی نداره، کسی که غم امام حسین رو داره، کسی که مصیبت امام حسین داره. اینه بعد زیارت عاشورا میگین اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدا چقدر شکرت کنم یه جوری شد من مصیبت امام حسین رو درک بکنم. او رو بشری کردی مثل من، نه ملکی که دیده نمیشه. منم میتونم حس کنم. ببینید بزرگواران، اگه غیر از این بود ما نمیفهمیدیم. کسایی که تو مجلسین بچه دارین، بچه‌تون 6 ماه بوده بزرگ شده، دیدین موقع که 6 ماه بوده نگاه کن گلوشو، نگاه کن یه لحظه دست پا میزنه آب میخواد شیر میخواد، نگاه کن دختر 3 سالتو ببین چه دلی میبره. حالا بیاد به باباش میگه بابا من تشنمه، تو این بیابون کجا داری میری؟ پدرش نگاهش کنه بگه بابا من کاری نمیتونم بکنم، بابا بشین اینجا خدا یه کاری برات بکنه، از من دیگه کاری بر نمیاد. میشه کربلا، میشه اون چیزی که هر انسانی برش وارد میشه به بالاترین درجه سلوک و تربیت نائل میشه. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.